ادامه مباحث گذشته و شناسایی راهکارهای مقابله با لجاجت فرزند توسط استاد آرشید 28/10/1390.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل العقدة من لسانی یفقهوا قولی. جا دارد که ابتدا تذکر درس کنیم شهادت ائمه هدا علیه السلام رو و این ایام رو خدمت همه برادران و خواهران محترم. بحثمون رو در هفته قبل با افسردگی کودکان شروع کردیم و بعد تعریفی از افسردگی رو گفتیم که یک حالت شدید غمگینی است که فرد علاقه به فعالیت‌ها رو از دست میده، چه در کودکان ممکنه دیده بشه، در بزرگسالان ممکنه دیده بشه و باعث میشه که لذت بردن از زندگی مختل بشه و حدوداً گفتیم تقریباً 20% افراد جامعه اون رو تجربه خواهند کرد. 1/5 افراد جامعه تقریباً اون رو به هر حالی چه به صورت خفیف باشه چه به صورت عمیق باشه اون رو تجربه می‌کنیم. بعد علائم اونم گفتیم که در بچه‌ها به چه صورتی ممکنه باشه، در بزرگترها به چه صورتی ممکنه باشه. عللش هم چند تا علت رو نام بردیم که مهمترینشون چیزی که مورد نظر ما هست و واقعا من خودم هم به تجربه زیاد دیدم همین تنش‌های مستمر خانوادگی هست که وجود داره که اینها در بچه‌ها باعث میشه و بقیه علل‌ها دیگه علل فردیه. انواع افسردگی هم گفتیم که به این صورت‌ها ممکنه دیده بشه یا به صورت افسردگی عمده است که اصلا کلن زندگی فرد رو مختل میکنه، یا به صورت اختلال دو قطبی افسردگی شیدایی مانیک دپرسیو اصطلاحاً بهش میگن، و یا اینکه به صورت افسرده خوییه که این یک حالت خفیفه و مدتش هم کوتاه هست، و اختلال سازگاری هم که مشکل این رو بتونیم ما افسردگی بگیم. یه تغییر عمده‌ای که در زندگی پیش بیاد افراد دچار این حالت میشن. در سنین پیش دبستانی یک علائمی رو داشت، از جمله اینکه مثلا بیش از حد گریه میکنه، علاقه به بازی نداره، ظاهر غمگینی داره. در سنین نوجوانی علائم دیگری رو داره که مهمترینش همین حالت خستگی مداوم هست و یا اینکه افکار و جملاتی رو دائما درباره خودکشی به زبان میاره. بقیه نشانه هم که به هر حال در همه چیزی ممکنه دیده بشه، در همه سنینی ممکنه دیده بشه، این علائمی هست که ملاحظه میفرمایید که درباره اینها هم توضیح دادیم و گفتیم که اینها اگر حداقل فردی 5 مورد یا بیشتر از اینها را به مدت 2 هفته داشته باشه اون را میتونیم بگیم که تازه به احتمال زیاد دارای افسردگی هست دیگه. و گفتیم افسردگی را باید درمان بکنیم. اگر افسردگی درمان نشه به احتمال زیاد منجر به خودکشی میشه، کما اینکه میبینیم. برای درمان افسردگی هم ابتدا والدین درمانی رو گفتیم. گفتیم که باید به والدین فرد افسرده آموزش داد که چطور با فرزندشون ارتباط برقرار بکنن، چطور بتونن با اونها صحبت بکنن. باور بکنید که والدین بسیار نیازمند، هر موقع هم هر کجایی که صحبت میکنن میگن. الان همین امروز صبح در یک جایی بود، تعداد زیادی بودن و اغلب میگفتن، همه خانم ها میگفتن، البته میگفتن بابا اینها رو به پدرها بگید. و حالا خوشحالم که اینجا جمع اکثر آقایون هستن، ولی خداییش میگفتن که همه اینایی که شما میگید درسته، ولی کاش که پدرها اینها رو میدونستن. پدرها میدونستن چطور میتونن با فرزند نوجوانش. و امیر خانمی اومد برای من همین امروز بعد از جلسه تعریف کرد، گفت که من یه پسر بزرگی دارم دبیرستانیه، یه دختری براش اسمس میفرسه و این الان عاشق این دختر شده و با منم رو درواسی نره. الانن میگه میاد پلو من میشینه گریه میکنه فلان، که من الا و بلا بر هر چیزم مامان تو باید درس تموم بشه سربازی بری. میگه که نه من میترسم این دختر ازدواج کنه. گفتم رابطه پدرش رو گفت اصلا پدرش باش صحبت نمیکنه، اصلا باش حرف نمیزنه با یک بچه دبیرستانی. گفتم که بابا این راهش اینه، واقعا باید پدرش باش دوست باشه، اون بگه یه چیزی، اون باید باش صحبت بکنه. این اون عشقی را که نسبت به پدر لازم داره، الان میاد در سن 17-18 سالگی به دنبال دختری که به هر حال هستن، زیاد هم هستن، و من میخوام بگم والدین درمانی یکی از روش‌های بسیار عمده است که به پدرها و مادرها باید یاد داد، واقعا این مهارت‌های زندگی را، اینکه چطور با یکدیگر ارتباط داشته باشن و با بچه‌ها ارتباط. دومیش مشاوره درمانیه که فرد را راهنمایی می‌کنیم برای اینکه احساسات سرکوب شده خودش را تخلیه بکنه. این کار مشاوره، کار پدر و مادر نیست. یعنی مشاور میشینه باهاش صحبت میکنه، اونقدر زمینه را فراهم میکنه تا این عقده‌هاشو باز بکنه. وقتی عقده باز بشه دیگه به صورت علائم مبدل افسردگی دیده نمیشه، احساساتی که سرکوب بشه به این صورته. سوم خانواده درمانیه که خانواده درمانی هم یک هنره، همه کس هم نمیتونن خانواده درمانی انجام بدن. خانواده درمانی یعنی که پدر میشینه، مادر میشینه، بچه‌ها میشینن، یک روانشناس هم میشینه بین اونها و سعی میکنه اینها رو وادار بکنه تا اینکه حرف بزنند و بگن اختلالات. شاید باورتون نشه، دیروز در یک جایی بودم، خانمی اول خودش قبلا به من مراجعه کرده بود در یک جایی و بعد میگفت که اول از درس بچهش گله میکرد. من اینا رو میخوام خدمت شما عرض کنم، بدونید بعضی اختلاف ها و تعارض ها هست در خانواده به صورت مزمن در میاد. اول که یک جلسه مراجعه کرده بود در مورد بچهش، داره بچه‌م شلوغه، درس نمیخونه، فلان اینها، ما یه خورده که باش صحبت کردیم فهمیدیم نه، اختلاف اصلا جای دیگه است، عمیق‌تر از این هاست. گفت که من با شوهرم اختلاف دارم. گفتم بچه‌ت باید تو خونه احساس امنیت بکنه. گفت اصلا من خودم تو خونه احساس امنیت نمی‌کنم. اینطور میگفت خانم. قانعش کردیم که جلسه بعد با شوهرش بیاد. دیروز اومده بود با شوهرش صحبت می‌کردیم با هم دیگه. اصلا میگفت دیدیم که اول که قشنگ جلو رو هم میگفتم ما با هم هیچ مشکلی نداریم، خوب هستیم، همه چی درست. ولی کم کم که شروع شد فهمیدم بله، سر یک مسئله جزئی. ببینید چقدر واقعا این خانم ادعا میکرد که برادر شوهر من در شب مرگ مادر شوهرم فقط به من اهانت کرده و من دیگه نمیخوام برادر شوهرم ببینم، با اینکه عذرخواهی هم کرده بود و میگفت الا و بلا، با اینکه شوهرم رو خیلی دوست دارم ولی شوهرم باید بین من و برادرش یکی رو انتخاب کنه، یا باید با من رو طلاق بده بره با برادرش، یا با اینا رو باید حل کرد. اینها رو ببینین، این اختلافات دو سال هم میگفت ادامه داشته، دو سال ادامه داره. اصلا میگفت من نمیتونم تو این دو سال چی کشیدم چطور شده. خب به هر حال اینها رو باید حل کرد. من مطمئنم این هم دلیل اصلی نیست، یک دلایل دیگه هم داره که به این صورت نمود پیدا کرده، ولی با خانواده درمانی یک روانشناس برزیره میتونه اینها رو بنشونه کنار هم دیگه، حتی بچه هم باشه اونها هم باشن و اینها اونجا دیگه تخلیه میشن، اونجا دیگه حرفا رو میزنن، ریشه ها رو پیدا میکنن تا اینکه این مشکلات به وجود نیاد. چهارم روان درمانی، یعنی که بیان مهارت های شناختی فرد رو تربیت بکنن، به اون یاد بدن که چطور مسائل زندگیش رو حل بکنه. هر مشکل برای هر کسی ممکنه پیش بیاد، حل مسئله یک مهارته، برقراری ارتباط با دیگران یک مهارته، تقویت خود یک مهارته، عزت نفس یک مهارته، خودآگاهی یک مهارته. اینها رو ما به بچه‌هامون یاد نمیدیم، یاد نمیدیم به زن و شوهر، یاد نمیدیم به هیچ کس، یاد نمیدیم و بعدا میخوام اینها زندگی بکنن. نمیتونیم زندگی کنیم. من هر موقع مهارت‌های زندگی رو در جایی شروع میکنم میگم بهشون، میگم بابا تا به حال شده شما راننده‌ای رو بدون آموزش بنشونید پشت ماشین؟ نه. بنایی رو که هیچ تجربه نره بگید بیاین دیوارو بچین؟ نه. مکانیکی که اصلا تجربه نره ماشین بده دستش درست کنه؟ چطور میام یک زن شوهر رو که هیچ تجربه نره میفرسیم با هم زندگی بکنن؟ چطور اینا رو مهارت زندگی رو یادشون ندیم، اینا رو یادشون ندادیم میرن با هم دیگه زندگی بکنن؟ چه بچه اینا میخوان تربیت بکنن؟ من اینا رو دارم برای شما که مبلغ هستید و حرف هاتون نفوذ داره دارم اینا رو صحبت میکنم. من خدای نکرده نمیخوام به شما یاد بدم، من این را دارم اینجا مطرح میکنم که شما بگید به مردم، بگید به مردم نیاز دارن اینها بدونن و اینها را به فرزندانشون منتقل بکنن. کدوم یکی از شما یاد دارید وقتی بچه‌تون مثلا یک مشکلی براش پیش اومد بدونه چطوری مشکلش را حل بکنه، چطور دوست پیدا بکنه، کجا با دیگران مخالفت بکنه؟ باید مخالفت کرد گاهی اوقات، ولی ما یاد ندادیم و هرچی هم ضربه بچه‌هامون دارن میخونن از همین هاست. شکست خوردی، شکست خوردی، چطور دوباره مقابله کن؟ نه اینکه فکر کنی دیگه دنیا تموم شد، همه چی اصلا پاشید. نه بابا، اینقدر کسانی شکست خوردن دوباره ساختن. اینها مهارته، اینها مهارته و این مهارت ها رو باید یاد بدیم. و سرانجام گفتیم که آخرین راهی که وجود داره و خیلی هم خطرناکه برای مخصوصا نوجوان ها، دارو درمانیه. یعنی درمان جسمی که این دارو درمانی داروهای ضد افسردگی که بعضی ها راحت مراجعه میکنن به روان پزشک و روان پزشک اونها رو تجویز میکنه میگه اینها رو بخورن، اینقدر خوشحال میشن عجب دکتر خوبی بودا، تا این داروها رو میخوره دیگه خیلی هیچ مشکلی نداره فلان. اینها ممکنه خطراتی داشته باشه، ممکنه حملاتی بعدن بهش دست بده، یک مرتبه دست به کارهای خطرناکی بزنه. نمونه هایش رو داشتیم، افرادی که خودشون برای من تعریف میکردن میگفتن من داروی ضد افسردگی مصرف میکنم و بعضی وقتا همسایگانشون گزارش میدادن اینها یه مرتبه مثلا چوب برداشتن سر یک مسئله دچار توهم شدن و دنبال یکی کردن تو کوچه که آها این اومده مثلا خونه ما دزدی بکنه فلان بکنه، اینها زیاد ممکنه خطر. دارو درمانی رو روانشناسان اصلا توصیه نمی کنن مگر به عنوان مراحل آخری که وجود داره دیگه. ورزش درمانی هم که اگر بتونیم اسمش رو درمان بگذاریم، ورزش درمانی روش خوبیه، یعنی کاری بکنیم که افراد بیان و آمادگی جسمانی داشته باشن. ورزش که اینم تو جامعه ما خیلی کم جا افتاده. من وقتی بعضی وقتا خودتون دیدید، همتون دیدید تو این پارک ها نگاه میکنیم معمولا جوون نمیبینیم، معمولا جوون نمیبینیم، یه مش پیرمرد که سنشون از 60 سال 70 سال قندشون بالا رفته، کلسترولشون بالا رفته، اینها صبح زود میان تو این پارک ها ورزش میکنن و میدونن و این طور چیزا. جوون ها اصلا فکر میکنن اینطور، نه، ورزش باید جزء زندگی باشه. بهترین روش برای مقابله و پیشگیری از افسردگی و بقیه بیماری های روانی ورزشه. چرا؟ چون ورزش هم انرژی روانی رو تخلیه میکنه هم انرژی جسمانی رو، هر دوتا رو تخلیه میکنه، نه اینکه فقط فکر کنید که انرژی جسمانی رو تخلیه کنید. خب توصیه حالا از همه اینا نتیجه گیری بکنیم نکات کاربردی که برای پیشگیری و درمان افسردگی فرزندان هست. این نکات کاربردیه. نکته اول، درباره افکار و احساسات فرزندانتان از آنها سوال کنید. چی فکر میکنی؟ چه احساسی داری؟ برای من بگو. احساست نسبت به پدر چیه؟ احساست نسبت به مادر چیه؟ نسبت به برادر یا خواهر کوچکتر چه فکر میکنی؟ معلمت رو چطور احساس میکنی؟ احساست نسبت به معلمت چیه؟ اینها رو بیان کنید. چه فکرهایی میاد تو سرت؟ ببینید ما یه افکاری داریم به نام افکار اتوماتیک، اصطلاحاً میگن افکاری که خود به خود میاد تو ذهن ما. من هم همینطور هستم، حتی افراد سالم هم همینطور هستن. موقعی که یک جایی هستن، مخصوصا موقعی که یک مشکلی مسئله چیزی براشون پیش میاد، یه افکاری شروع میکنه همینطور اومدن تو ذهن. گفتگوهای ذهنی هم بهش میگن افکار اتوماتیک یا گفتگوهای ذهنی، که این افکار به دو صورته، یکی افکار منفیه یکی افکار مثبته. در این افرادی که دچار افسردگی میشه این افکار بیشتر منفیه. یعنی چی بیشتر منفیه؟ یعنی بیشتر سعی میکنن خودشون را سرزنش بکنن، بیشتر سعی میکنن خودشون را محکوم بکنن. افرادی که بیشتر فکر خودکشی دارن، بیشتر میگن که من چه آدم پستی هستم، من چه آدم حقیری هستم، من چقدر بدبختم، من هر چی سنگ مال پای لنگه، برای خودشون میگن، همیشه اینطور چیزها رو میگن. اینها افکار منفیه. از بچه‌هامون سوال کنیم، افکارشون رو بدونیم و سعی کنیم اونها رو قانع کنیم که هر موقع این افکار منفی اومد قطعش بکنن و افکار مثبت رو جایگزینش کنن. فکر ما زندگیمون رو میسازه. اگر فکرمون مثبت باشه زندگیمون مثبته و اگر فکرمون منفی باشه زندگیمون منفیه. اینها وظیفه پدرها، وظیفه مادرهاست. فکر نکن روانشناس در درجه آخر از اینها سوال میکنه، ولی پدر و مادر باید بدونه بچهش معمولا به چی فکر میکنه و چه احساساتی نسبت به محیط اطراف خودش داره دیگه. دومین نکته، به محض اینکه کوچکترین علائم افسردگی رو در فرزند خودتون دیدید با یک روانشناس متخصص مشورت بکنید. همه کس هم روانشناس نمیشن، این را بدونید. هستن افرادی که روانشناسی نخوندن ولی خودشون را روانشناس میدونن. روانشناس متخصص، اون هم بالینی، از نوع بالینی شان روانشناس زیاد داریم. روانشناس تربیتی داریم، روانشناس صنعتی داریم، روانشناس نمیدونم آموزشی داریم، اینها داریم. با روانشناس متخصص بالینی مشورت کنید. اگر این علائمی که من اونجا ذکر کردم حداقل 5 موردش رو دیدید برای مدت طولانی، با یه روانشناس مشورت کنید ببینید آیا واقعا چی کار باید بکنید دیگه. سومیش این که هرگز افراد را سرزنش نکنید. هر کاری که انجام بدن تا یه فکری را به ما گفت، من دائما این فکر میاد تو ذهنم، ای مامان بابا تو چه آدم مسخره ای هستی، این چه فکریه، دیگه این کار، دیگه این فکر را نه تو ذهن تو، دیگه این کار را نکنی، یا سرزنش بکنی بدتر میشه. هر مشکل روانی را اگر طرف را سرزنش بکنید، مسخره بکنید، عیب‌جویی بکنید، انتقاد بکنید، حتی گاهی اوقات التماس بکنید، مادری تعریف کرده، مربوط به این بحث نیست، اومدم میخوام این را بهتون بگم. مادری چند سال پیش مراجعه کرده و میگفت نوجوان من این 13 سالشه وسواس داره و میگفت که میره تو حمام یک ساعت خودش رو میشوره، وقتی میخواد بیاد بیرون صدا میزنه، من میرم میگه مامان من پاک شدم، میگم آره تا میاد بیرون دوباره دستم خورد به دیوار، دوباره میره یک ساعت، میگه من کاری ندارم به جز اینکه بشم که روش گریه کنم، التماسش بکنم، میگم خواهش میکنم این کارو نکن. گفتم خب تا حالا این کارو کردی فرق کرده؟ گفت نه بدترم شده. سرزنش بکنید، التماس بکنید، درخواست بکنید، اینها مشکل رو حل نمیکنه. نکته چهارم، با همسر خود در مورد مشکلات فرزندتان صحبت کنید و سعی کنید رفتاری هماهنگ داشته باشید. من در مورد رفتار هماهنگ در مورد موارد قبلی هم زیاد صحبت کردم و میبینم که وجود نداره. میبینم که اینها گاهی اوقات پدر یک چیز رو میگه، مادر یک چیز رو میگه، اون میگه تقصیر توئه، این میگه تقصیر توئه، بچه‌مون به این روز حال افتاده. همه اینها به هر حال بدتر میکنه کار رو. اینها رو دیگه من زیاد صحبت. پنجمیش، با فرزند خود طوری رفتار کنید که استرس کمتری به او وارد شود. میدونید بگید بنشین درس بخون استرس بهش وارد میکنه، نگید. میدونید همینی که هست زحمتش رو میکشه این نمرشه، قبول بکنید. خدا رحمت کنه کسی رو که از با فرزند خودش به نیکی رفتار بکنه. سوال کردن از یک از ائمه معصومین، پرسیدن چطور به نیکی رفتار کنه، گفت آنچرا کودک در توانش از او قبول بکنه و آنچرا که نمیتونه ازش انتظار نداشته باشه. باور کن اینها به بچه‌ها استرس وارد نمیکنه، ولی اینکه من بخوام حتما به بچه‌م کاری بکنم که فشار بهش وارد بشه، آره نمیخوام بیام جلو رو مهمونا، مخصوصا در دوره نوجوانی اشتباه میکنی، باید بلند شی، باید بیای بشینی باشون سلام علیک بکنی، وقتی اومده اونجا نشسته دائما دستاش اینطور به هم میماله، ناخوناشو میخوره، استرس داره دیگه، این استرس ها بدترش میکنه. ششم، وظایفی را در خانواده به آنها بدید، زیرا مسئولیت ابتلا به افسردگی را کاهش میده. این یکی از راه‌های درمانی بسیار عالیه، مخصوصا برای نوجوان ها. نوجوانانی که دچار افسردگی هستن تو خونه یک مسئولیتی بهشون بدید، یک کاری را به عهده‌شون بگذارید، بگید این کار وظیفه تو، آره میخواد خرید باشه، میخواد نظافت باشه، میخواد نمیدونم برنامه ریزی باشه، کمک به درس برادر یا خواهر کوچکتر باشه، هر چیزی که باشه، نگرانی از مادر بزرگ با تو، تو باید روزی یک ساعت بری اونجا سر بزنی ببینی کاری چیزی داره انجام بده دیگه. توجه میکنید این مسئولیت دادن ها میتونه مؤثر باشه. نکته بعدی، محیط خانواده را جهت رشد طبیعی فرزندانمون سالم بکنید. محیط خانواده سالم باشه، محیط سالم رو دیگه همه میدونیم منظور چیه، مهمترین چیزش همون فضای روانیه، مهمترین چیزش همون فضای روانیه. به جز اون فضای روانی چیزهای دیگری هم هست، عنوان مثال مثلا فرض کنید که میدونیم که فلان چیز رو بچه هم میخواد، میتونیم من برش تهیه بکنیم ولی تهیه نمی کنیم، میگیم کاره چون فلانی گفته نباید، مالا ما هم تهیه نمی، مثلا فرض کنید. محیط خانواده باید سالم باشه. تشویق فرزندان به شرکت در فعالیت‌های ورزشی، علمی، هنری، استفاده صحیح از اوقات فراغت. ما الان در جامعهمون اوقات فراغت رو دست کم گرفتیم. اصلا ما یک روانشناسی رو داریم به نام روانشناسی اوقات فراغت. چه برای آدم بزرگا، چه برای آدم کوچیکا، چه برای بچه‌ها. ولی فکر کنیم همیشه اوقات فراغت فقط برای بچه مدرسه‌ایاست. گله میکنیم از اینکه سه ماه تابستون تعطیل هستن اوقات فراغتشون چیکار بکنن. نه بابا، انسان همیشه احتیاج به اوقات فراغت داره. وقتی که میگیم که سفارش شده ایام خودتون رو حالا در یک جایی به سه قسمت، یک جای دیگه به چهار قسمت تقسیم بکنید، بخشش رو استراحت بکنید، بیخود نیست. اونها دیگه میدونستن که چیه واقعا، اینکه فعالیت هایی باید باشه، یه قسمتی ورزش باشه، یه قسمتی درس باشه، یه قسمتی هنر باشه، یه قسمتی شادی باشه، تفریح باشه. اینها را هم باید حتما برای بچه هامون برنامه ریزی داشته باشیم. تهدید نکنیم، هرگز نترسونیمشون. اگر دیگه فهمیدم با فلانی صحبت کردی این کار میکنم، اگر نمرت کم شد فلان کار رو میکنم، اگر دیگه پا خونه دایید گذاشتی نمیدونم چی کارت میکنم، و خیلی 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 چیزهای دیگه. این تهدید و ارهاب ها هم نکته دهم این که با آنها بقبولانید که همه مسائل قابل حل است. خداییش هم همینطور ها. مشکلی نیست که آسان نشود. مرد باید که هر آسان نشود، یعنی مشکلی نیست که لاین حل باشه. ترجمه میکنید حتی مرگ که همه ما داریم میگیم مرگ درمان نداره، یک فردی رو مثال میذارن 12 سال تومور مغزی داشت، 12 سال و تونسته بود خودش را زنده نگه داره، در صورتی که کسانی که تا بفهمن تومور مغزی داشتن 3 ماه یا 6 ماه دیگه بیشتر دوام نمیرن. بدخیمش ها. مشکلی نیست که قابل حل نباشه، همه مسائل قابل حله، ولی راه داره. باید این را به بچه هامون بفهمانید، باید این را بهشون بگیم که میتونید حل بکنید مسائل و مشکلاتی هست دیگه. احساس احترام در او ایجاد بکنید، طوری با او برخورد بکنید که احترام داری، ارزش داری، تو خونه مقام داری، تو در بین فامیل دارای احترام هستی. با رفتار خودتون را، نه با گفتن، با رفتار این احساس را در او ایجاد بکنیم که آدم ارزشمندی هستیم. افسردگی نوعی بی‌ارزشیست. فردی که احساس میکنه اصلا من برای چی زنده هستم، من کی هستم که هستم، چیزی نیستم، این احساس هست. نکته بعدی، شادی و شوخی و زمینه رو برای اینها در خانه فراهم بکنیم. به هر حال هر چیزی لازمه، شادی هم لازمه به وقت خودش، شوخی هم لازمه به وقت خودش، این هم باید تو خانواده وجود داشت. همطور که من به معلم ها سفارش میکنم سر کلاس باید شوخی بکنید با بچه ها، سر کلاس باید شوخی بکنید با بچه ها، نه که همیشه فکر کنید که باید اخم و تخم و اینطور چیزا. نه، درشتی و نرمی به هم در به هست، درشتی و نرمی به هم در به هست، با هم خوبه دیگه. و 13 این که سرانجام آخرین نکته، افسردگی نوجوانان را با نشانه‌های بلوغ اشتباه نگیرید. یعنی چی؟ یعنی بچه ها وقتی به بلوغ هم دارن میرسن ها، همین بعضی از این حرکات وجود داره، قبلش وجود نداشتن. موقعی که به بلوغ برسن، اوایل بلوغ مخصوصا، همون موقعی که تازه پسر داره صورتش مودر میاره، نمیدونم دماغش گنده شده، صورتش جوش میزنه، از خودش بدش میاد، فرار میکنه میره تو اتاق درو میبنده، اینا رو میگن نشانهای بلوغ. اینا کاری به بیماری افسردگی نداره. توجه میکنید اینها رو هم باید ما مراقب باشیم. بحث افسردگی را در اینجا تمامش میکنیم و میریم به سراغ یک بحث دیگری که این هم مبتلا به خیلی ها هست و الان هم بیشتر میگید، مخصوصا اونهایی که یه مقداری خودتون شاید سنی هم ازتون گذشته باشه، خیلی به من میگن، خیلی میگن زمان گذشته چی بود و حالا چیه، ما چطور درس میخوندیم و الان بچه ها چطور درس میخونن و چه کار بکنیم که واقعا این انگیزه درس و مطالعه و نمره خوب گرفتن بالا بره. چیکار بکنیم بچه هامون درس خون بشن تو خونه، تو مدرسه مطالعه بکنن، تنبلی رو بگذارن کنار، کهولت و تنبلی در مطالعه دروس، اینها هم یکی از مشکلاتی هست که وجود داره. بگذاریم از بعضی ها که بچه هاشون رو واقعا خیلی خوب تربیت کردن، واقعا تربیت کردن، میگن نمونه هاشم بیریم، میگن چه من تو خونه باشم چه نباشم بچه‌م درسش رو میخونه، خودکاره، اوتوماتیکه. و منم هستم، حتی شب امتحان بچه‌م میاد میشینه چیکار میکنه، تلویزیون میبینه با من، ولی من میدونم که فردا که بره امتحان بده بهترین نمره رو میگیره. و بعضی ها دیگه هم نه، خیلی خیلی گله میکنن، میگن که الان اغلب اونهایی که بچهای مدرسه ای دارن علت مراجعه به روانشناس بیشترشون همینه، بچه‌م درس نمیخونه، بچه‌م کودنه، حالا این اسما رو میذارن ها، ببخشید ها، میذارن اصلا بچه‌م، یا حتی بعضیا برعکس میگن بچه‌م خیلی باهوشه ولی درس نمیخونه و من چیکار بکنم؟ درباره این میخوام صحبت بکنیم، درباره اینکه چطور برخورد بکنم. اول یک تعریفی داشته باشیم از اینکه فردی که میگیم تنبل یا درس نخوان به چه کسی گفته میشه. به کسی که از نظر درسی ضعیفه و معمولا در یک یا چند درس نمره قبولی نمیگیره، از عمل کرده تحصیلی او هم معلمان و اولیا، هم معلم ناراضیه هم ولی. یکی از اینها اگر راضی باشن نمیتونیم بهش بگیم بچه تنبل. ببینید من این رو میخوام بگم، هر دوتا ناراضی هستن و به خاطر همینم اولین سوال روانشناس از پدر یا مادری که به علت تنبلی بچهش مراجعه میکنه اینه، میگه که تو خونه درس میخونه یا نه؟ میگه نه، همش بازیگوشی میکنه تلویزیون. میگم معلمشی؟ معلمش هم ازش گله داره؟ میگه نه، راضیه، این تنبل نیست. حتی گاهی اوقات میتونیم بگیم این افراد باهوش هستن. من اینجا تو پرانتز خدمتتون بگم، روانشناسان تیزهوشان را به چهار دسته تقسیم میکنن. آدم تیزهوش چهار دسته است که متاسفانه چون نمیشناسیم گاهی اوقات ممکنه بچه ما تیزهوش باشه ولی به او مارک تنبلی بزنیم و مارک کودنی. این چهار دسته چی هستن؟ ببینید، اولیش رو میگن تیزهوشان درس خوان. یعنی چی؟ یعنی اونهایی که فقط میخونن و اگر به جای نمره 20 نمره 19 و 75 صدم بیارن سه روز گریه میکنن. اینا میگن تیزهوشان درس خوان. حالا نمیتونیم بگیم درس خوان، یه اصطلاحی دیگه بهتره به کار ببرن، معمولا به کار میبرن، میخونن، فقط میخونن. همین. دومیش رو میگن تیزهوشان کم پیشرفت. یعنی چه تیزهوشان کم پیشرفت؟ یعنی اونهایی که هوش زیاد دارن، پدر مادر میدونه، ولی نمره خوبی تو مدرسه نمیگیره، همش نمره 10، 11، 12. اصلا تعجبم میکنی ها. من خودم یادم اون 20 سال پیش دانشجویی داشتم در یکی از دانشگاه دیگه، جای دیگه، اینقدر آمار من میگفتم، اینقدر قشنگ سر کلاس میفهمید، اینقدر میفهمید که واقعا من اصلا مونده بودم. دانشجوی بسیار عالی، وقتی امتحان داد دیگه میگفتم شاگرد اول کلاس، ورقش سعی کردم دادم گرفت نمره 11. خیلی تعجب کردم، گفتم حتما مریض شده، اتفاقی افتاده. یه روز دیدمش، هنوز نمرش رد نکرده بودم، گفتم فلانی از تو انتظار نداشتم. گفت چی شده؟ گفتم گرفتی نمره 11. گفت یه نمرش اضافیه. گفتم چطور؟ گفت من سر جلسه امتحان تا بدونم نمره قبولی میگیرم بولم چند برقه رو میدم. باور بکنیم، فکر نکنه هر کس نمره پایین میگیره کموشا، انگیزه نداره، هوشش داره، نمیخواد نمره خوب بگیره. اگر انگیزه ایجاد بشه چنون نمرش میده بالا که نگو. این دومیش تیزهوشان کم بیشتر. سومیش رو بهش میگن تیزهوشان مکانیک. یعنی چی؟ از مدرسه اخراج میشه، از دبیرستان میرزنش بیرون، اما میبینی تو کار هنری، تو کار نجاری، تو کار نمیدونم کارهای دستی عالیه، پیشرفت میکنه، اینقدر قشنگ عیب یخچال رو پیدا میکنه که متخصصش نمیتونه پیدا بکنه. اینا میگن تیزهوش مکانیک. اینها خوبه شناخته بشه. همین ادیسون رو شنیدی، اصلا مدیر مدرسه‌اش اخراجش کرد، گفت برو که تو بدرد هیچ کاری نمیخوری، کسی که این همه اختراع کرد. اینا هم هستن، تو مدارس هم زیاد هستن، نمره خوب نمیگیرن ولی کارهای یدی و دستی و اینا اینقدر عالی پیشرفت کردن. و چهارمیش تیزهوشان خلاق. یعنی چی؟ تیزهوشانی که راه نو ارائه میدن، راه نو برای هر مشکلی چیز جدیدی رو میارن. راهی رو سر کلاس من زیاد داشتم توی مدت سابقه خودم، چه در بین افراد بزرگ، چه در بین افراد که مسئله ای رو که نویسنده کتاب، آخرین چاپ کتابم بود، به یک صورتی حل کرده بود، یه آقایی بلند شد سر کلاس با روش خیلی راحت تری حل کرد. این خلاقه، این خلاقه. اگر می الان میبینیم، بریم جلو میبینیم تو خونه ما هم این بچه ها هستن ها. ولی ما پدرها و مادرها قبولشون نمی کنیم چون به اون بر میخوره، تعصب داریم. بچه من بیا رای بهتر از من پیشنهاد بده، اصلا این راه رو قبول ندارم، تو دیگه اصلا راه حل ندیا. ببینید اینها، من این رو میخوام بگم. حالا به هر حال منظور من اینه، این مطلب رو اینجا مطرح کردم که بچه تنبل لزوما نمیتونه بگه کم هوشه، نه ممکنه تیز هوش هم باشه، ولی این تنبلی که ما میگیم از عمل کرده. الان همین بچه های تیز هوش که گفتم نمره نمیارن، پدر و مادر میشناسن، میگن بچه من باهوشه، معلمم میشناسه، میگه این بچه باهوشه به بابا میگه، ولی نمیدونم چرا کار نمیکنه، نمیدونم چرا درس نمیکنه. این همون تیز هوشانه که بیشتر دیگه. ولی اگر معمولا بچه ای باشه که هم پدر و مادر و هم معلم از عمل کردش ناراضی باشن، این را معمولا میگیم بچه ای که تنبل هست، نه کودن. تنبل هست، تنبلی با کودنی فرق میکنه. میدونی چه فرقی میکنه؟ کودن تواناییشو نداره، اما تنبل تواناییشو داره، کار نمیکنه. حالا میرسیم براتون توضیح میدم دیگه. تنبلی تحصیلی، ببینید اینجا هنگامی وجود دارد که فاصله قابل توجهی بین استعداد بالقوه و بالفعل فرد وجود داشته باشه. این را میگن اسراف، این را میگن اسراف. اسراف فقط آب و برق زیاد مصرف کردن نیست، اسراف اینم هست. یعنی چی؟ یعنی فرزندمون استعدادش رو داره، اینا میگن بالقوه، اما بالفعل یه چیز دیگه هست، از اون استعدادهای خودش استفاده نمیکنه. بین اینها فاصله وجود داره، این رو میگیم تنبلی. اگر بتونیم این دوتا رو به یکدیگر نزدیک کنیم، یعنی کاری بکنیم که استعداد بالقوه و بالفعل به یکدیگر نزدیک بشه، من همونی بشم که هستم، تنبلی از بین میره، تنبلی از بین میره دیگه. نشانه های بچه های تنبل تو خونه معمولا این هاست. حالا ما بیشتر تو خونه میگیم، اولیش تکلیفش رو انجام نمیده مگر با زور، اونم بی توجه. کارهایش را اکثرا نیمه تمام رها میکنه، نصف کارش رو نوشته، بلند میشه میشه تلویزیون میینه، بلند میشه میره غذا میخوره، بلند میشه میره کارهای دیگه میکنه. معمولا از پدرش و مادرش کمک میخواد، هر موقعی که مشکلی چیزی براش، تو بیا اینجا بشین تا من مشقامو بنویسم. ساعت 11 شبه، تو هم باید اینجا بشینی، تو هم باید اینجا باشی. بی توجه و بی دقت، دائما سر به هواست، مدادش رو داره میخوره، نگاش به تلویزیونه، نمیدونم داره با یکی دیگه حرف میزنه، بی توجه. برای انجام ندادن تکالیفش بهانه های متعددی پیدا میکنه، به ندرت برای انجام تکالیف درسی داوطلب میشه، کم دیده میشه تو خونه، یه مرتبه بگه مامان چیزی نگو میخوام مشقمو بنویسم، ها چه عجب بلند شدی مشق بنویسی، ها. یا مثلا سر کلاس کم دیده میشه، یه مرتبه دست بلند کنه آقا ما بیایم این مسئله رو حل کنیم، آقا ما این فلان کار رو انجام داریم، بیایم بگی نه بچهای تنبل این کارو نمیکنن، مگر اینکه به زور اینها رو بیارید این کار رو انجام بدن دیگه. اکثرا در جایی لم میدهد یا میخوابد، معمولا تو رخت خواب درس میخونه، خیال باف است و قدرت تمرکز حواس ندارد. یک جا نشسته سر کلاس، فکرش جا دیگه است، صداش میزنی کجا بودی؟ همینجا آقا. نه معلومه، بالاخره اینها نشانهایی هست که وجود داره. حالا این تنبلی دلایلی هم داره. اولین دلیلش هوش هست. یعنی چی؟ یعنی کسی که بهره هوشش رو نداشته باشه. ببینید همونطوری که قد رو اندازه میگیرن، همونطوری که وزن رو اندازه میگیرن، همونطوری که نیروی دست رو اندازه میگیرن، هر کسی هم توانایی به نام هوش داره. هوش یک توانایی ذهنیه و این هوش رو میشه اندازه گرفت، تست داریم خیلی راحت، البته نه به اون دقت وزن و قد، نه به اون دقت، ولی میشه به هر کسی گفت بهره هوشی چقدره. حالا بعضی وقتها افرادی اگر در یک زمینه‌ای بهره هوشیشون نداشته باشند، یا به قول معروف تواناییشون نداشته باشند، وقتی بگی اون کار رو بکن تنبلی میکنه، نمیکنه اون کار رو. منتها من این رو میخوام اینجا به شما بگم و این رو امیدوارم بپذیرید از من، که من اعتقادم اینه کسانی که میرن مدرسه، کسانی که مخصوصا به سن راهنمایی و دبیرستان میرسن، همه تواناییش رو دارن. اگر میبینید اختلافی در نمرات اونها دیده میشه، این اختلاف نمره به خاطر اختلاف تواناییشون نیست، به خاطر تفاوت کوشششونه، تلاششونه. میدونید منظور من چیه؟ منظور اینه که بچه‌ای که بیشتر تو مدرسه تلاش بکنه نمره بهتری میگیره و بچه‌ای که کمتر تلاش بکنه نمره کمتری میگیره. و اینجا وظیفه من و شما را سنگین میکنه. یعنی چی؟ یعنی میخوام دو تا قضیه رو کنار هم بگذارم نتیجه گیری کنم. تنبلی بچه هامون به خودمون برمیگرده، به خود ما پدرها و مادرها برمیگرده. اگر میبینیم بچه‌مون کار نمیکنه به خود ما نتونستیم درست برخورد بکنیم که این بچه تلاش نمیکنه. مثل کارگری که بیارید براتون بنایی بکنه ولی نظارتی بر کارش نداشته باشید، کاری را که یه روز بعد انجام میده یه هفته انجام میده، ولی اگر بالای سرش باشی کار را دقیقاً به موقع انجام میده. بچه‌هامون هم همین هستن. من میخوام این را نتیجه از این عامل اولا میخوام بگم مثلا بهره هوشی را بذارید کنار، هوش را بگذارید کنار، توانایی را دارند اما تلاش را باید کاری بکنیم. و این توصیه هم که من امروز خدمتتون عرض میکنم مربوط به اینه که تلاش را بالا ببره. دومین دلیل تنبلی یا ضعف پایه تحصیلیه. بله پایه های قبلی میگن، الان من تو دبیرستان ها میرم میگن، معلم ها میگن، میگن مثلا دبیر ریاضی میگه بچه اومده سال اول دبیرستان هیچ ریاضی بلد نیست. میگم آخه این چطور سه سال راهنمایی رو خونده؟ میگه نمره بهش دادن اومده بالا. میگه نمره بهش دادن. ممکنه، ممکنه اینطور چیزی ها. یه دبیر ریاضی سال سوم راهنمایی درس میده، دانشجوی ما بود در یک جای روستایی همی اطراف قم، میگفت من این بچه رفتم امسال سری کلاس، اصلا این بچه‌ها هیچ ریاضی بلد نیستن. به مدیر میگم، میگه بابا تو چیکار داری؟ تو هم نمره بهشون بده. اشتباه به خدا، اینا خیانته، والله خیانته. این بره بالاتر پایه تحصیلی، چیزی بلد نباشه کلاس بعدی نمیتونه بره، بلد نباشه کلاس بعدی نمیتونه بره. بعضی از تنبلی‌ها هم همینه، پایه محکم نیست، قبلا یاد نگرفته و حالا اومده معلم میخواد بهش یاد بده، نمیکنه، کار نمیکنه، نمیکشه دیگه. سوم عدم انگیزه. این انگیزه نداشتن بچه ها در دوره ابتدایی کمه. بچه های دوره ابتدایی انگیزه خوبی دارن اما کاهش انگیزه از دوره راهنمایی شروع میشه و در دوره دبیرستان به اوج خودش میرسه. مقصر هم باز هم ما پدرها و مادرها هستیم، نه اینکه نظام آموزشی. چرا؟ به این نکته دقت بکنید. اعتقاد دارم بچه ها اول ابتدایی که میرن مدرسه میرن که یاد بگیرن و یادگیری برای اونها لذت بخش ترین چیزه. همین اندازه که یاد گرفته کلمه آب رو بخونه اینقدر ذوق زده میشه که وقتی میاد تو خونه برای مادرش برای پدرش اینجا نوشته آب، اینجا نوشته بابا. اما پدر و مادر یه اشتباه بزرگی که میکنن و بعضی معلم ها اگه گفتی چه کار میکنن؟ تا بچهشون کلمه آب را خون، تا کلمه بابا را خون، یه جایزه ای بهش میدن، یه نمره ای بهش میدن. این بچه کم کم از انگیزه درونی میاد به انگیزه بیرونی، از این به بعد دیگه به خاطر نمره درس میخونه، به خاطر جایزه درس میخونه. فردا هم یه چیزی یاد گرفت اومد خونه گفت بابا امروز یاد گرفتم دو تا میشه چهار تا، انتظار پاداش داره، انتظار جایزه داره. حالا در دوره ابتدایی جایزه میدید، درسته؟ حتی جایزه میخری میبری مدرسه پدر مادرها که به بچه‌هام بدید. اما وقتی میاد راه، این بچه‌ای که اینطور معتاد شده، معتاد شده دیگه به جایزه، وقتی این بچه بیاد دوره راهنمایی دیگه، راهنمایی که این جایزه اون تشویق ها وجود نداره دیگه، دبیرستان که وجود نداره و همینه که میبینید نمرات میاد پایین، انگیزه میاد پایین. در صورتی که اگر از اول بچه رو طوری بار آورده بودیم که همون یادگیری فی نفس لذت بخشه، هرگز اینجا هم که میرسید انگیزش کاهش پیدا نمیکرد. بچه ها میان مدرسه که یاد بگیرن و یاد گرفتن بزرگترین پاداشه. نباید اون را با چیزهای مادی و پول و عروسک و جایزه و مهر صد آفرین و اینطور چیزها جایگزین کرد. ما این اشتباه را میکنیم، با اینها جایگزین میکنیم، دیگه دوره راهنمایی که کسی نیست بهش بگه آفرین وظیفت درس بخونی دیگه، نه این وظیفت رو بعد از قبلی میگفتی. علت اینکه کاهش پیدا میکنه اینه. چهارمین علت فردی تنبلی ناتوانایی های یادگیریه که قبلا صحبت کردیم. گفتیم بعضی بچه ها هستن بعضی درس ها رو یاد نمیگیرن، حالا یا مشکلی دارن، مشکل جسمی دارن، مشکل مغزی دارن، یا مشکل روانی دارن، یا اینکه تمرکز حواس ندارن، چهار اختلالات یادگیری میشن دیگه. پنجمیش کمکاریه، معمولا میره سراغ کارهای بیهوده، کارهای دیگری رو انجام میده. تو خونه که میاد اول میره به جوجه هاش میرسه، نمیدونم اول کارتونش رو باید ببینه که دیروز آخرش به کجا رسید. آره معمولا کارهای دیگه درس رو میذاره آخرش. ششمیش بیهویتی و مسئولیت ناپذیریه. بیهویتی این در دوره نوجوانی زیاد دیده میشه. بیهویتی یعنی چی؟ یعنی ما سعی نکردیم. من وقتی میگم بیهویتی اصطلاح روانشناسی ها، نه اون اصطلاح معروفش که بعضیا فکر میکنید که مثلا هویت، نه، بیهویتی منظور اینه که ما سعی نکردیم به بچه‌مون یک هویتی بدیم. نوجوانی دوران هویت یابیه. هویت یعنی کیستی؟ یعنی من سعی نکردم به بچه‌م یک هویت جنسی بدم. هویت جنسی، تو مردی، تو خانمی. سعی نکردم بهش یک هویت شغلی بدم، کمکش نکردم. شغل تو در آینده چی میخواد باشه باید پیدا کنه تو دوره نوجوانی، براش برنامه ریزی کنه. هویت دینی، دین رو کامل براش یاد انداختم. هویت چندین نوعه، ما یک نوع هویت نداریم. افرادی که دچار بی هویتی باشن یعنی ندونن برای چی زندگی میکنن، آیندهشون چیه، چه شغلی میخوان داشته باشن، به کجا میرن، برنامه ریزی و از آینده خبر نداشتن. اینها هم معمولا برای چی درس بخونن، برای چی درس بخونن. وقتی مسئولیت قبول نکنه، مسئولیت نپذیره، برای چی؟ آره تو راهکارها بیشتر این را میگه. هفتمیش نداشتن برنامه ریزی در زندگیه. کاراش اولویت بندی بکنه، چه کاری در اوله، چه کاری دومه، چه کاری سومه، اینها رو ما بهشون یاد نمیدیم. شاید حتی بعضی ها خودمون هم برنامه ریزی در زندگیمون نداشته باشیم. وقتی میریم خونه کدوم کار در اولویت اوله، کدوم دومه، به بچه همون هم یاد بدیم که چطور. هشتمیش لذت جوییه، دائما دنبال خوشی و لذت. نهمیش کمالگراییه. یعنی چی کمالگرایی؟ بعضی ها شاید فکر کنید کمالگرایی خوبه، ولی نه، ما هممون پدر مادرها برای بچه هامون کمالگرا هستیم، برای خودمون که نبودیم، برای خودمون نبودیم. خودمون اگر به اون میگفتن شاید زیاد جدی می، بچه ما طوری باش برخورد که تو باید شاگرد اول باشی. من نمیتونم شاگرد اول باشم، پس تلاش نمیکنم. کمالگرایی منظور اینا، یعنی بهش تلقین بکنیم که همیشه تو باید عالی ترین وضعیت رو داشته باشی. دهمیش درماندگی آموخته شده. فکر میکنم یک بار دیگه در یک جای توضیح دادم درماندگی آموخته شده را. یعنی به بچه‌هامون با برخوردهای خودمون یاد میدیم که تو بیچاره ای، که تو بیچاره ای، از بس شکست هاشو به رخش میکشیم، از بس موفقیت هاشو دست کم میگیریم. این بچه یاد گرفته که هیچ وقت چیزی نمیشه، برای چی من تلاش بکنم، برای چی درس بکنم. خدا نکنه انسانی دچار این درماندگی آموخته شده بشه، چه آدم بزرگ چه مخصوصا بچه دیگه. یازدهم لجبازیه. لجبازی میکنه، درس نمیخونه، میدونه بیشتر بهش توجه میکنین، عمدن بگید برو درس بخون، نمیرم درس بخونم. دوازده تاثیرپذیری از مشابههای بیرونی و ضعف انگیزه درونی. آره باباش کاسبه، میگه بیا در مغازه باش، هر چقدر کار کردی اینقدرش مال خوده. این بچه میره در مغازه پول میگیره درس نمی. من دیدم ها، فکر نکن اینا رو من دارم داستان میگم، دیدم پدری که مغازه خیلی خوبی داشت، بچه‌ش هم باهوش بودام، ولی چون بچه میدید میره در مغازه بابا پلو، بابا کار میکنه پول خوبی گیرش میاد، مشفق بیرونی، بنابراین علاقه ای به درس خوندن نشون نمیداد و واقعا هم نتونست حتی آخرش دیپلم رو هم بگیره، با اینکه خیلی پسر باهوش و خوبی هم بود دیگه. سیزدهم نداشتن هدف عینی از تحصیل. درس بخونم که چی بشه، درس بخونم که چی بشه، عینیش کن. عینی یعنی من بتونم لمس کنم، نه اینکه این چیزهای ذهنی بگی. درس بخون که باسواد باشی، درس بخون که روشن باشی، درس بخون یه چیزهایی بگی که 40 سال دیگه اون چیزهایی که ما را میگفتن بری درس بخونی تا به اون بشی چوری نشدی والا، درسته؟ هیچ کدوم نشدی. بچه که بودیم میگفتیم برای چی درس بخونیم، چی میگفتن؟ دکتر بشید، مهندس بشید، فلان بشید، و آخرش هم نشدی. باید به بچه عیناً بگیم درس خوندن چه فایده داره، ببینه اون را دیگه. چهاردهم، اعتماد به نفس نداره، اراده نداره. اراده میل به انجام کار، روش مطالعه مناسب ندارن. اینم بهتون بگم، بعضی ها میگی بچه‌مون زیاد تلاش میکنه، زیاد میخونه ولی نمره نمیگیره. ما یه روش مطالعه نداریم. من اینجا حالا چون عادت ندارم معمولا کتاب معرفی بکنم، ولی اینجا یک کتاب معرفی میکنم. ما 7 روش مطالعه داریم، نه یک روش مطالعه. 7 نوع مطالعه. هر چیز رو خواستیم بخونیم به یک روشی باید بخونیم. روش خواندن اجمالی داریم، تندخوانی داریم، دقیق خوانی داریم، عبارت خوانی داریم، خواندن برای درک زیبایی داریم، خواندن انتقادی داریم، خواندن تجسسی داریم. برای هر چیزی که بچه‌مون میخواد درس بخونه باید با یه روش خاص خودش رو بخونه. ولی همه چیز را ما با یک روش مطالعه میکنیم. بچه‌هامون هم همینطورا. من خواهشاً این را میخوام بگم، کتابی هست، کتابش هم ارزانا، کتاب خوبی هم هست، کتابی هست به نام روش‌های مطالعه. یعنی استاد دانشگاه هست، تقریبا ترجمه هم کرده، حالا هرچند نوشته تألیف، ولی به قدری ساده و خوب نوشته که اگر بچه‌های دبیرستانی بخونن باور کنید تحول پیدا میکنن در روش مطالعهشون. شاید کل کتابش هم بتونه در 2 ساعت 3 ساعت بخونن. به نام 7 روش مطالعه. اگر این کتاب رو بتونید تهیه کنین، ارزانم هست، کوچکم هم، به بچه‌ها یاد میده که وقتی امتحان داری چطور مطالعه کن، وقتی میخوای بری یه مطلبی رو کنفرانس بدی چطور مطالعه کن، وقتی یه مطلبی رو میخوای 10 دقیقه بخونی یه کتاب رو 10 دقیقه بخونی چطور مطالعه کن. باورتون نمیشه کتاب رو بشه 10 دقیقه خون، ولی اونجا روش رو یاد داده. اگر این کتاب رو بتونید کنید، روش مطالعه درست رو به بچه‌هامون یاد بدید. نوشته دکتر علی اکبر سیف، دکتر علی اکبر سیف، سین یه ف، کتاب خوبی ها، واقعا کتاب خوبیه دیگه. مورد بعدی، نداشتن فرصت مبارزه در انجام کارها. پدر و مادر یادش ندادن که چطور در کارها بجنگ تا غلبه بکنی. فرصت براش پیش نمیره، همه چی براش فراهم بوده، آماده، حالا هم یاد گرفته، درس هم نمیخونم باید نمره بیاد، همینطوری. و استفاده از تنبلی به عنوان وسیله برای فرار از کارها، این هم یکی دیگه است. دلایل خانوادگی هم داره که اینها هم باعث تنبلی میشه، از جمله عدم حمایت فرزند توسط والدین. رهاش میکنن در مقابل معلم، در مقابل مدیر، در مقابل اذیت بچهای دیگه، اصلا کاری به کارش ندارن. مشکلات تربیتی، درست تربیت نشه، اختلافات خانوادگی، چطور؟ به خاطر اینکه مشغولیت ذهنی ایجاد میکنه. اختلاف خانوادگی سر کلاس، سر مطالعه، تو خونه، نگاش تو کتابه، ولی ذهنش میشه پدر و مادره، ذهنش اونجا از نام. این باعث میشه که متوجه نشه. تحقیر، سرزنش و مقایسه فرزندان با همسالان موفق. پسرم اون تو ببین، همسن و سال توه، ببین اون کجا رسیده، تو کجا هستی. اینقدر تحقیرش بکنید، اینقدر مسخرش بکنید. اینها انتظار بیش از حد از کودک داشته باشید. سطح پایین فرهنگی اجتماعی والدین، بله پدر و مادر از نظر فرهنگی اجتماعی در سطح پایینی باشن، انگیزه بچه نگاه به اونا میکنه، منم مثل اونا هستم دیگه، فرقی نمیکنیم. و یکی هم فقر مالی هم، این رو هم میگن، فقر مالی در خانواده وجود داشته باشه، هرچند اینها عمومی نیست و کلی نیست، ولی به هر حال میتونه مؤثر باشه. دلایل مدرسه‌ای هم هست، از جمله رفتار نامناسب مدیر و دبیران زیاده، اینم زیاده. حتی انشاءالله مدیرای دبیرای الان نه، ولی من که میگم زیاده، چون خیلی دیدم تنبلی در اثر یک برخورد بد مدیر با دانش آموز شروع شده، برخورد بد یک دبیر با دانش آموز شروع میشه، دیده میشه. اینا هم هست. یکی دیگه از دلایل مدرسه دشواری و حجم زیاد درس، خیلی کتاب ها. کتاب های ما میدونید که کتاب های ما با کتاب هایی که در کشورهای دیگه تدریس میشه خیلی تفاوت داره. اینو من خودم به تجربه دیدم ها. یعنی باور کنید وقتی کتاب سال سوم ریاضی رو در یکی از کشورها به مسئول آموزش اونجا نشون دادیم، یه موقعی تعجب کرد، گفت جدن شما این کتاب رو سوم دبیرستان بچه‌هاتون میخونن؟ گفتم آره. گفت ما مطالب این کتاب رو داریم تو سال چهارم دانشگاه به دانشجوامون یاد میدیم. کتاب‌های ما، کتاب‌های درسی ما اقیانوسی هستند از مطلب به عمق یک سانتی متر. اقیانوسی از مطلب به عمق یک سانتی متر. در صورتی که کتاب باید حوض باشه ولی به عمق 5 متر. عمیق باید یاد گرفت، نه اینکه سطحی یاد بگیریم. اینقدر مطالب رو میزن تو این کتاب، فرمول‌ها رو بچه باید حفظ کنه، نفهمیده حجم زیاد. این هم باعث تنبلیش میشه. نمرات پایین تو مدرسه بگیره، خودش انگیزه رو کم میکنه و همینطور بی علاقگی نسبت به مدرسه. چطور به وجود اومده؟ یه برخورد بعد با یکی از بچه‌ها دعوا شده، اصلا دیگه نمیخوام برم مدرسه. یه جا درس خوندم، من تقلب نکردم، معلم به من گفت تو تقلب کردی، نمرم نداد، دیگه نمیخوام برم مدرسه. این بی علاقگی ها هم مدرسه. دلایل اجتماعی هم وجود داره، نباید اینها رو هم نادیده بگیریم. منظور از دلایل اجتماعی یک دوستانه، آره، هم نشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. وقتی ببینیم دوستانمون درس خون هستن، ها به خدا بچه‌مون هم انگیزه. به خاطر همین میگن یکی از وظایف مهم والدین اینه، یکی از وظایف مهم والدین اینه که چیکار بکنن، دوستان خوبی برای بچه‌ها فراهم بکنن. هر چقدر دوست بخواد پیشرفت کنه، بچه هم باش پیشرفت کنه. برعکسش اگر دوستی باشه که نخواد درس بخونه هیچ. دومیش پایین بودن ارزش تحصیل در جامعه. درس میخونم که چی بشه بابا؟ آره به دروغا، باور کنید به دروغا، فوق لیسانساش بیکار هستن، دکترا گرفته داره دنبال کار میگره، من برای چی درس بخونم؟ این حرفا که میفته فکر میکنه تحصیل در جامعه ارزشی نداره. و سوم دشواری ادامه تحصیل. حالا کو دانشگاه؟ کی میتونه دانشگاه قبول بشه؟ بله دانشگاه جای پول داراست، جای فلانه، بعضی ها اینطور میگن دیگه، فکر میکنن که نمیتونن تحصیل رو ادامه بدن. و اما اینجا رو دقت بکنید، تحقیقات نشون داده، هایچند اینجا خیلی نتیجه مهمی میتونید بگیرید و خودتون میتونید ببینید و مقایسه کنید که بین طرز تلقی نوجوانان از ویژگی های والدین و محیط خانوادگی با پیشرفت تحصیلی آنها همبستگی مثبتی وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی بچه ها درباره پدر و مادرشون چطور فکر میکنند. یعنی چی منظور؟ اینجا رو ببینید، در تحقیقی اومدن والدین رو به 3 گروه تقسیم کردن. والدین به 3 گروه تقسیم شدن. اول گفتن والدینی که هدایت میکنن بچه ها رو، توجه کنید، والدین هدایت کننده. دوم والدینی که قدرت مدار بودند، اینها هم به یک صورتی برخورد میکردن. و سوم والدین آزاد گذارنده. توجه بکنید، والدین به این 3 گروه تقسیم شده بودند و برای هر کدومش وقتی اومدن درباره فرزندانشون تحقیق کردن، دیدن که این تفاوت ها وجود داره بین فرزندان اینها. یعنی چی؟ بهترین نمرات درسی از آن فرزندان والدین هدایت کننده بوده و برعکس فرزندان والدین قدرت مدار. حالا بگه قدرت مدار به چی میگن؟ اینا رو تعریف میکنیم. قدرت مدار و فرزندان والدین آزاد گذارنده و والدین بی ثبات، یعنی یه روز اینه یه روز اونه یه روز اونه، متغیره، کمتر پیشرفت تحصیلی داشتن. توجه کردید؟ بهترین نمرات درسی مال والدینیه که فهدار. حالا والدین هدایت کننده چه نوع والدینی بودن؟ ببینید، اگر با بچه هامون اینطور رفتار بکنیم، بچه ما بهترین پیشرفت درسی را تو مدرسه داره. توجه کنید، والدین هدایت کننده، به نوجوانان خود کمک میکنن تا در برخورد با هر موضوعی همه جوانب آن را بسنجن. از این که یعنی من دلم میخواد جدا اگر در این جمع کسی هست که این طوری برخورد میکنه با فرزندش، خداییش بگه آیا از درس خوندن فرزندش گله داره یا نه. اگر اینطوری بخونیم تا آخر بخونیم، اگر کسی با فرزندش اینطور برخورد میکنه آیا بازم میگه من بچم درس نمیخونه ناراحت هستم یا نه. از این که فرزندشان برخی از مسائل را بهتر از آنها بشناسد احساس رضایت میکنن. من خوشحالم از اینکه بچم توی موضوع بهتر از من نظر دادا، آفرین، واقعا نظر خوبی دادی. توجه میکنم، نه اینکه تعصب داشته باشن، نه نه، تو بچه هنوز. درباره مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با فرزندانشان گفتگو میکنن. مسئله اقتصادی روز بشیم صحبت بکنیم، مسائل اجتماعی صحبت بکنیم، مسائل فرهنگی که در جامعه وجود داره چیه؟ بحث کنیم با هم دیگه با فرزندانمون. فرزندان نوجوان خود را در تصمیم گیری های مربوط به خانواده شرکت میدن. هر تصمیم بخوایم بگیریم تو هم نظرت رو بگو، تو هم عضوی از خانواده هستی و مخصوصا اینجاش. وقتی فرزندشان نمره های خوبی میگیرد به آنها پاداش و آزادی بیشتری میدهد و اگر نمره های پایین بگیرد، اینجا رو، اگر نمره های پایین بگیرد آنها را تشویق به فعالیت بیشتر میکنند و همینطور آزادی اونها را محدودتر میکنند. نه اینکه تحقیرش بکنند، سرزنشش بکنند، تنبیهش بکنند، باش قهر بکنند. نمره کم گرفت تشویقش میکنند بیشتر فعالیت بکن. تلویزیون هم دیگه از این به بعد به جای اینکه روز 2 ساعت میدیدی روز 1 ساعت میبینی، محدودش میکنیم. بازی میرفتی ولی خب چون به هر حال این نمرت کم شده بازی هم یه هفته تعطیل. یه مقداری تو خونه خودم هم بیشتر میام تا اینکه بدونم چی کار میکنیم. ترجمه میکنید؟ حالا نمیدونم کسی داوطلبه بگه، کسی داوطلب است اگر با بچه‌هامون اینطور رفتار میکنیم آیا مشکلی داریم بچه‌مون بازم بگیم درس نخونه؟ اینا راهگشاست، اینا راهگشاست. من اینا دارم میگم که اینطور برخورد بکنیم، این تو به خدا کاری هم نداره، این هیچی هم از احترام ما نمیاره پایین، هیچی هم از احترام و شخصیت ما نمیاره پایین، هیچی هم ما رو کوچک نمیکنه پیش فرزندان. صداشون بزنیم، بنشینیم باشون درباره مسائل مختلف صحبت بکنیم، خوشحال باشیم از اینکه در این مورد از من بیشتر میفهمی، افتخار بکنیم. کجا میایم جلو رو مهمونا بگیم فلان مشکل را ما تو خونه داشتیم، علی راه حلی داد که ما رفتیم حل کردیم و واقعا هم راه حل خوبی بودا. کجا این کارا رو میکنیم؟ اصلا خیلی ها میگم کسر شأن خودشون میدونن دیگه، اینها این والدین هدایت کننده به اینا میگن، اینها بهترین نمره. حالا دوپامینش نگاه کنید ببینید، والدین قدرتمدار از فرزندان نوجوان خود میخواهند که با آنها بحث نکنند. تا یه موتور میشه اصلا بحث نکن، صحبت نکن، به بزرگ سالان را زیر سوال نبرن. به تو چه مربوط؟ تو چه کار داری در این زمینه؟ تو کار بزرگترها دخالت میکنی؟ درسته؟ بزرگترها را زیر سوال نبرید اصلا. به نوجوان گوشزد میکنن که وقتی بزرگتر شدی متوجه اشتباهات کنونی خواهی بشه. تو نمیفهمی، وقتی بزرگتر شدی میفهمی من چی میگفتم و بزرگتر بشی میفهمی چقدر داری اشتباه میکنی دیگه. کجا بزرگ بشه نوجوان؟ وقتی فرزندشان نمره خوبی میگیرد از او میخواهند که باز هم نمره بهتری بگیرد و وقتی نمره بدی میگیرد به شدت ناراحت میشوند و به سخت گیری های خود میافزایند. وقتی نمره بد بگیره آبروم رو بردی دیگه، من با چه رویی برم مدرسه؟ دیگه من کجا جلو رو همکارم بگم که بچم کنکور قبول نشده؟ امید داشتم رتبه اول بشی، امید داشتم فلان بشی، دیگه اصلا من سرم رو نمیتونم بره. این دیگه ترجمه میکنید والد قدرت مدار اینطور با. انشاءالله که ما در این جمع اینطور والدینی نداریم دیگه. و سومیش که اینم نمره بد میگیره، ببینید والدین آسانگیر توجهی به نمرات درسی فرزندان خود ندارند و به آن اهمیتی نمیدن. اصلا سوال گفتم بهتون که در یک جایی رفته بودیم تو مدرسه راهنمایی دانشجوی کارورز داشتیم، گفتم بهتون زیاد هستن ها، فکر نکنیم کم هستن. خیلی جاها اگر از پدری مادری بپرسید والا به خدا من مثلا میگم فلان یکی میاد برام کار میکنه مثلا تو خونه، میگم که آره کدوم دانشگاه، میگه کجا کار، میگم فلان دانشگاه درس میدم، میگه اه فلان جا هست، منم یه بچه‌م اونجاست، میگم که چه رشته‌ای میخونه، میگه نمیدونم زیست شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی، سال چندمه، نمیدونم چند، میگم تو میره دانشگاه نمیدونم. باور بکنید اینا شوخی نیستا، جدا بعضی اصلا اینطوری هستن. توی راهنمایی نشسته بودیم دانشجوی کارورز داشتیم، یه مرتبه دیدم اینا چیزی هست که وجود داره. یه پدری وارد شد و یه نامه هم دستش بود، وارد دفتر شد به مدیر گفت پس این جلسه‌تون کجاست که ما رو دعوت کردید؟ مدیر گفت چه جلسه این، ما امروز جلسه این نداریم. گفت که اینا این دعوتنامه رو گرفت، گفت باجه خدا پدرت بیامرزه، این دعوتنامه مال دبیرستانه، بچه 3 سال 4 سال از مدرسه ما رفته دبیرستان، تو بنا شما هنوز راهنمایی، فکر کردی این بچه اینجا داره درس میخونه؟ جدی اینا خنده داره اون واقعا به خدا، ولی جدیه، ولی جدیه، اینا وجود داره. توجهی اصلا به بچهش نداره، بچهش چه نمره میگیره، کلاس چنده، هیچگونه نظم و قاعده برای اوقات فراغت و زمان تماشای تلویزیون فرزندان در نظر بگیرن. هر وقت خواستی بخون، هر وقت خواستی نخون، هر کار خواستی بکن، اصلا در برنامه‌های مدرسه شرکت نمی کن. در برنامه‌های مدرسه نه انجمن اولیا و مربیان، نه اصلا خودشون تا دعوتشون نکنن نمیرن، دعوتم بکنن فکر میکنن آره یه پولی میخوان، یه چیزی میخوان، اصلا ما کاری نداریم. مدرسه وظیفه شرکاری میخواد بکنه و بر انجام تکالیف فرزندان نظارتی ندارن و آنها را کنترل نمیکنن. توجه میکنید؟ اینطور اگر وارد اینطور باشن یا مثل قدرت مدار باشن، بچه ها معمولا کم ترین. و یک عامل دیگه بفرمایید، من منظورم از نمره پیشرفت تحصیلیه، آره اما همین نمره مداری که درست نیست، نمره متام ملاک سنجشه، درسته؟ معمولا میگیم کسانی که نمره بهتری میگیرن پیشرفت بهتری هم دارن. حالا اگر من به جای نمره میگفتم پیشرفت بهتری دارن، شما نمیپرسید منظور از پیشرفت چیه؟ ما از کجا بدونیم این بچه پیشرفت داره این بچه پیشرفت نداره؟ درسته؟ یه ملاک عینی میخواد دیگه. نه من میگم محمود از علی قد بلندتره. خب قد بلندتره یعنی چی؟ باید بگم مثلا 20 سانتی متر قدش بلندتره، ملاک عینی میخواد. علت اینم که اینجا زیاد تاکید کرده به نمره، نمره ملاک سنجشه، یعنی اونایی که نمره بالاتری بگیرن در علوم تربیتی پیشرفت تحصیلی بهتر، با هیچ چیز دیگه نمیشه پیشرفت اندازه گیری کرد بجز نمره. این یک واقعیته، بالاخره کسی که نمره بالاتری گرفته پیشرفت بالا. به خاطر همین ما زیاد بر روی نمره. بعضی تحقیقات هم نشان داده که هر چقدر والدین هم تحصیلاتشون بیشتر باشه پیشرفت درسی بچه‌ها بالا، مخصوصا مادر، هم برای دختر و هم برای پسر. اگر مادر تحصیلاتش بالاتر باشه بچه هم انگیزه دارن که اونها هم درس بخونن و به جاهای بالا برسن. پدر هم الگو، پدر هم مؤثره، ولی مادر علتش هم میدونی دیگه چیه؟ قبلا گفتم همانندسازی. بچه ها مادر رو بیشتر دوست دارن، بیشتر میخوان با او همانندسازی بکنن. معمولا اینطوره. وقتی پسری نگاه میکنه مادرش لیسانس داره، من دیپلم داشته باشم، نه نمیشه دیگه، منم باید حداقل لیسانس داشته باشم. کم دیده میشه تو خانواده هایی، نمیدونم اگر میشناسید دیر هست ما. اینایی که من میگم در علوم انسانی قانون 100% نداریم که بگید که نه حتما نه، ولی کم دیده میشه تو خانواده هایی که مادر تحصیلاتی را داشته باشه، حالا یا دیپلم یا فوق دیپلم یا لیسانس یا فوق لیسانس دکترا، و بچه های خونه از اون تحصیلاتشون کمتر باشه، ولی پدر زیاد دیده میشه، پدر دیده میشه. برام میگن بین تحصیلات والدین و پیشرفت درسی فرزندان هم همبستگی وجود داره دیگه. خب برای اینکه ما بتونیم با تنبلی فرزندانمون مقابله بکنیم، البته اینجا موارد دیگری هم بود، حالا من ببینم که اینها رو میتونم پیدا بکنم یا نه. موارد دیگه هم یک لحظه اگر شما استراحتی بکنید من قبل از اینکه راهکارها رو بگم اونها رو هم پیدا بکنم. ببخشید. نه اللهم که بله درست، ولی یه لحظه اگر دقت کنید، بله من راهکارهای دیگه هم بود، چیزهای دیگه هم بود که خدمتتون عرض بکنم. خب اشکال نداره، توجه بکنید همون قسمت ها رو میگیم که شما هم پراکنده نشید. بله، در مورد راهکارهایی که برای مقابله با تنبلی فرزندان وجود داره چند تا راهکار هست، روی دفعه 15 تا هست خدمتتون عرض میکنیم. نکته اول این که هدف فرزند خود را از تحصیل مشخص کنید، یعنی همین اول به بچه های خودمون بگیم که برای چی میخواد. من این را به مدیران مدارس میگم، باور کنید، به مدیران دبیرستان ها، به مدیران راهنمایی و به مدیران ابتدایی. و چقدر خوبه که پدرها و مادرها هم این را بدونن. من همیشه میگم شما روز اول مهر که بچه ها اومدن مدرسه، چه در راهنمایی باشه، چه در دبیرستان باشه، چه در ابتدایی، فرقی نمیکنه، روز اول، دوم، سوم مهر ما رو فقط و فقط بگذارید که به بچه ها بفهمونید برای چی اومدید مدرسه، برای چی اومدید مدرسه. الان وقتی بچه ما هم میخواد بره مدرسه، من باید این را براش بفهمانم که تو میری مدرسه به خاطر چی، هدف چیه. آیا هدفت اینه که بری یه مدرک لیسانسی بگیری، معلم بشی، مای 500 هزار تومن حقوق بگیری؟ اگر هدف اینه که بچه میگه که من میرم قصاب میشم که مای 2 میلیون تومن درآمد داشته باشم، برای چی درس بخونم، اینقدرم تحقیر نشم؟ نه جدی میگم والله. اگر هدف اینه که بری دیپلم بگیری، کارمند اداره برق بشی که فلان کارو بکنی، میرم از همین الان مسافرکشی میکنم، خیلی درآمد من بیشتره. ما این رو باید بفهمونی به بچه‌هامون، هدفتون از تحصیل چیه. و واقعا اگر الان به شما، از شما سوال میکنم، یک نفر این رو جواب بده، برار اونه جدا، اگر بچه‌تون از شما سوال بکنه که بابا من برم مدرسه برای چی، درس بخونم که چی، شما چی جواب میدید بهش؟ کی جواب میده؟ میگه چی؟ میگه چی درس بخونی که چی؟ الان تو این زمانه بگه من برای چی باید برم مدرسه، هدف از تحصیل چیه؟ چی جواب میدید؟ کی میگه به من؟ بله چی؟ ببر بلند بفرمایید. بله کسی جواب نمیده نه؟ بفرمایید. بله خب کارهای دیگه هم من میتونم بکنم که مفید تر باشه به جز درس خونده. آره دیگه بله بفرمایید. احسن، مثلا بارک الله،
مصرفی و مادی باشه.
بله
قطعاً باید جواب بدیم که بچه بگیم بله اگر فارغ رشته بدیم فارغ تحصیلات رو پیش ببری اینقدر برای از جهت مادی پیش رفته. اما نه، اگر بفرمایید شما بحث علوم انسانی و نظری و اینها باشه به هر حال از همون راستا باشه.
حالا به هر حال از این نکته که شما گفتید خیلی ممنون هستم، ولی نکته دیگه هم کسی دیگه داره، کسی دیگه یک دلیل بهتر قانع کننده تر که بچه ها قبول بکنن، واقعا قبول بکنن من برای چی برم دانشگاه؟ اینقدر اصرار میکنی دانشگاه قبول کنم، برای چی؟ برای چی برم؟ بله
در سنین جوانی نوجوانی منزلت اجتماعی برای بچه ها خیلی مهمه.
آره بگیم برای منزلت اجتماعی
مجموعه در نظر گرفت
بله منزلت من این مثلا درس بخونی مدرک بگیری منزلت بالایی پیدا میکنی. بله شما هم بفرمایید. حالا حداقل اینا کاملا درست میفهمید، ولی من یک چیزی رو خدمت رو عرض کنم، شاید شما هم این رو شنیده باشید. میگن که از یک آقایی سوال کردن که اگر دو نفر دختری تو خونه داشت، حالا نمیرم واقعیه یا ساختنی، دو من شنیدم، ولی قشنگه، ولی قشنگه. سوال کردن که اگر دو نفر بیان خواستگاری دختره چندی سال پیشا، یکی رو بگن دیپلمه، ولی خب مثلا یک حقوق ثابتی داره، حالا یک درآمد ثابتی داره و اندک هم هست، ولی یکی دیگه نه، مثلا فرض کنید یک مغازه خیلی خوبی داره ولی پنجم ابتدایی بیشتر نخونده، درآمدش هم خیلی خوبه، شما کدوم یکی از اینها رو انتخاب میکنی و دخترت رو بهش میدی؟ طرف جواب داد که من دخترم رو به اون دیپلم میدم. گفتن چرا؟ حالا واقعا اگر کسی که سوال بکنه بگه خب بابا اون، گفت نه من دلیلم هم اینه، یعنی اینکه فرمودن هر کسی بستگی به الگوهاش داره و اینها، گفت دلیلم اینه که اگر فردایی مثلا دخترم با شوهرش دعوا شد، اونی که دیپلمه حداقل اینقدر فهم داره که احترامش رو حفظ بکنه، احترام دخترم ها. ولی اونی که نه مثلا فلان طور هست خیلی بد برخورد میکنه و نمیدونم همونطوری که با همکاراش برخورد میکنه و اینها. و من اینطور نتیجه گرفتم که میتونیم به فرزندانمون بگیم که واقعا بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که جدا اگر مثلا به فرزندانمون بگیم که مثلا شما اگر درس خونده باشی در هر کاری موفق تری، میخوای بری راننده تاکسی بشی، خدا شاید راننده تاکسی دیپلم داشته باشه موفق تری در شغلش تا راننده تاکسی که بی سواد باشه. من دیدم ها، دیدم نمونهاش رو. میخوای ازدواج بکنی وقتی مدرک داشته باشی ها، ولو که هیچ شغلی هم نداشته باشی، میگن فهمیده است، میگن فهمیده ای، لیسانسه، در حد لیسانس از توقع دارن. ولی اگر باور الان داریم، همین امروز گفتم یک جایی بودم، یه رئیس اداره بود، گفتم چقدر حقوق میگیری در یک برای چی؟ گفت 1,450,000 تومان. گفتم که خب حتما فوق لیسانس. گفت نه من دیپلم هستم. اصلا تا گفت دیپلم من یه نظری دیگه در بارش پیدا کردم. جدا میگم ها، باور کن درست حقوق بالاست، رئیس اداره هم هستی، خیلی هم خوبه، ولی چرا درس نخوندی؟ من این رو میخوام بگم، هر شغلی میخوای داشت، هدف از تحصیل چیه؟ حالا هر کسی به خوده، من خودم اینطور میگم، باور کنید به دانشجوام این رو میگم و همه هم این رو میگم، میگم شما برای که پدرت اینقدر پول داره که برای هفت نسل دیگر هم گذاشته، شما برای پول درس نمیخونی، هر کاری که میخوای داشت بری تو شرکت بابات بشینی، همینطوری بشینی، بدونن آدم وقتی وارد میشه با یه نفر فوق لیسانس داره صحبت میکنه، با یه نفر دکترا داره صحبت میکنه، تا با یه نفر آدمی که پنجم ابتدایی داره، اصلا برخوردها متفاوته، به خود شما منزلت اجتماعی فرق میکنه. ما اینها رو باید بگیم، ولی اگر بگیم نه به قول یارو خنده‌داره، حالا نمیدونم مادری رفت، همه هم میگن شما هم شنیدید مادری رفت توی مدرسه از درس دخترش گله داشت، همه معلمان گوش در گوش نشسته بودن، زنگ تفریح بود، مدیر شروع کرد به اینکه آره دختر درس نمیخونه، مادر جون نصیحتش بکن. خب خانم به خدا، خودم بهش میگم، میگم جونم مرگ شده، درس بخون، هر چی نمیشه حداقل یه معلم بشی دیگه، باور کن. اینا خیلی هم میگن ها. یعنی بابا نه، این دختره میگه اگر من میخوام درس بخونم که معلم بشم، شاید نمیخوام بشم، اصلا معلمی بدم بیاد، نه شغل هیچ، اصلا شغل هیچ، درس بخون که روشن بشی. علما هم گفتن ها، اولین فایده علم در خود علم نهفته است، اولین فایده علم در خود علم نهفته است. این را به بچه هامون یاد بدیم، این را بهشون بگیم، هدف از تحصیل اینه، به صورت آره، نه اینکه به یک کلمه هم بهش بگیم ها، طول میکشه. من این را به معلم ها میگم، به مدیر ها میگم، حتی اگر لازمه 3 روز هم وقت بگذارید به این بچه ها بفهمونید برای چی داریم یه مدرسه. اگر بچه بفهمه دیگه کارهای خلافش رو میذاره کنار، تنبلیش رو، ولی نمیکنن این کارا رو. چی بگم؟ دانشگاه ها این کارو میکنن. خدایی دانشگاه، دانشگاه خوبه. دانشجویی که میاد ترم اول 1 روز، 2 روز، 3 روز، حتی بعضیا 1 هفته دانشجو رو میبرن اردو در یک جایی و اونها رو روشن میکنن. برای چی اومدید دانشگاه؟ و دانشجویی که بفهمه فقر انگیزه نداره. بدونه که دانشگاه به خاطر چیه؟ تحصیل به خاطر چیه دیگه؟ نکته دوم، ببخشید، در مورد دو، او را همونطوری که هست بشناسید، بچه‌تون رو شناسایی استعدادها و مهارت‌های او برای ادامه تحصیل
یا ورود به بازار کار، کدوم یکیش؟ واقعا همینطوره. ما بعضی وقتها بچه هامون رو نمیشناسیم اونطوری که هست، اونطوری که میخواهیم باشد میشناسیم و این اشتباه. بچه هامون رو اونطوری که میخواهیم باشد، بابا من استعداد ادبیات ندارم، نه، تو باید بری داستان‌نویس بشی، تو باید بری شاعر بشی. بابا جون من مهندسی اصلا ریاضی برم میاد، این دوره نون تو مهندسیه، اگر این کارو بکنیم فایده‌ای نداره. بعضیا خیلی راحت میرن بازار کار. خیلی قشنگ میگه ملک الشعرای بهار، شاید شنیده باشید، شعر قشنگیه. میگه جد من تاجر و زین روی پدر، در من آهنگ تجارت فرمود، حاصل تربیتش گشت هدر، لیک بر روح من آسیب فزود. جد من تاجر بود، پدرم گفت الا و بلا تو هم باید بری تاجر بشی. من که تاجر نشدم، ولی ضربه روانی محکمی به من زد. اگر از اول میذاشت من شهریار، همه تو شنیدید، تو فیلمش هم دیدید، گفتن رفت پزشکی خون، تا سال ششم پزشکی هم خون رها کرد، رفت دنبالم اون شعر و شاعری خودش. اینا رو باید اول شناخت، اول بشناسید. دلیلی نداره همه بچه ها برن دنبال درس، دلیلی نداره همه. بعضی ها اگر از همون کودکی شناخته بشه، تا حد خودش، تا حد خودش بره دنبال یک حرفه، خیلی پیشرفت میکنه. بچه‌مون رو همونطور که هست بشناسیم، نگیم که نه تو خودت نمیدونی، خودت متعجب. بهترین کسی هم که به ما کمک میکنه تا بچه‌مون رو بشناسیم مشاورین هستن، مشاورین مدرسه، روانشناسا، اینها. سوم، اداره کردن زمان را به او یاد بدیم. مدیریت زمان، خوابش چقدر باشه، تغذیه چقدر باشه، کی باشه، استراحتش کی باشه، اینها رو باید یاد بدیم به بچه هامون. نگید که اینها رو یاد میگیرن. یکی از اشکالات همینه. من به دانشجویانی که نمره بسیار پایینی میگرفتن، جدا میگم، در یک ترم فقط سفارش کردم، گفتم برای اینکه به محض اینکه برنامه امتحاناتون رو گرفتید یک هفته تعطیل میشید دیگه برای مطالعه امتحانات، این برنامه رو اجرا بکنید، و اگر بدونی چقدر نمراتشون تغییر کرد. نگیم اینا رو بچه ها میدونن، مشخص کنید از ساعت فلان تا فلان این درس رو میخونن، اینقدر استراحت میکنم، اینقدر تلویزیون میبینم، این موقع غذا میخورم، اینها رو مشخص کنید، ببینید چقدر کارها عادی میشه. خودتون هم دیدید، بعضی وقتا من خودم رو میگم 10 تا کار رو هم دیگه دارم، نمیدونم چه کار اداری ها. یک روز صبح یک ساعت برش وقت میذارم با برنامه، میبینم هر 10 تا کار را این اداره، اون اداره، اون اداره، اون بانک انجام میدم و تمام شد. در صورتی که اگر این برنامه ریزی و مدیریت زمان را نداشته باشم، شاید 3 هفته مشغول اون 10 تا کار باشم دیگه. توجه میکنید؟ این را باید از همین بچگی به بچه هامون یاد بدیم دیگه. چهارم، محیط مناسبی برای درس خوندن او ایجاد کنیم. حالا در مورد محیط مناسب خیلی چیزها گفتن، ولی مهمترین چیزش اینه که اگر بتونیم از کتابخونه بهتره، از پارک بهتره، از هر کجا که بچه‌ها دوست دارن بهتر، اگر بتونیم تو خونمونا یه محلی برای مطالعه بچه تأسیس، برای امتحانات یا برای هر چیزی، تو اون محل نه روزنامه بخونه، نه عکسی به در دیوارش باشه، نه صدای رادیو باشه، هیچی نباشه. یعنی میگن در زمان مطالعه فقط و فقط باید چشم کار کنه. حتی اینکه بعضی بچه ها راه میرن و میخونن اشتباه، حتی اینکه بعضی ها وقتی در این چیز را میخونن اینطور تکون میخورن اشتباه، حتی وقتی خوابیده داره غلط میزنه اشتباه. یک محلی که کاملا آرام و بی صدا و فقط هم چشم به بچه هامون یاد بدیم، این را میگن محیط مناسب برای مطالعه. ولی اگر نه جایی باشه که آره تلویزیون بخونه، نوارم گوش بده، نمیدونم فرض کنیم کتاب داستانم بخونه، روزنامه هم بخونه، بخواد مطالعه هم بکنه، این حواسش پرت میکنه. محل مطالعه درس باید یک جای جداگانه و آرام باشه، اگر تونستیم این را هم فراهم بکنیم دیگه. نکته بعدی این که به جای قضاوت بر بچه ها نظارت کنیم. ما معمولا در مورد بچه ها قضاوت میکنیم. نمرت چند شد؟ کار نکردی؟ اینها داریم ما قضاوت میکنیم در مورد قضاوت مثل کران نمرت چی گرفت؟ کار کرد نکرد؟ نظارت کن، نظارت کن که کار میکنه نه، راهنماییش کن، بگو این کارو بکن، بگو اون کارو بکن، نه اینکه چرا این کارو کردی، چرا اون کارو کردی، این درست نیست. ما همیشه واقعا به قول معروف کنار گرد وایسادیم و داریم دائما به بچه‌هامون میگیم لنگش کن، لنگش کن، نه برو تو گرد راهنماییش کن، برو تو گرد کنار وایسا. آره چرا این طور شدی، چرا این طور شدی، این نمیاد قضاوت کردن. اینها بچه‌ها رو بدتر میکنه. نکته بعدی، نقاط قوت بچه‌ها رو بشناس، نقاط قوتشون رو بشناس. ولی اون که بچه به این کوچکی باشه، ولی اون که بچه به این کوچکی باشه، کتاب بر این یه نقطه قوتیه، داره خودش نشون میده. اینا رو بشناسید، از همینجا میتونید شروع کنید. گاهی وقت بچه‌هامون تو خونه‌مون تمام جرای احمدی بود، بله چشم، برام علت این چیزا من خدمتتون عرض می‌کنم، شاید برای بعضی از شما سوال اومده باشه که دلیل این که ما همیشه بحثمون رو نیمه کار رها می‌کنیم و برای جلسه، این یک نظریه شناختیه. من ایران به شما هم توصیه می‌کنم در سخنرانیاتون امتحان کنید، هیچ موقع بحث رو تمام نکنید. بحث نیمه تمام تا جلسه آینده تو ذهن افراد میمونه، توجه می‌کنید؟ ولی اگر من بگم بحث امروز تمام شد، هفته آینده یه بحث جدید رو شروع کنم و تمام کنم، بحث این هفته مثل سریال‌های تلویزیونی شنیدید که سریال‌هایی که آخرش در اوجش قطع بکنن، ما تو آخر تا هفته آینده به یادمون هست چی شد، ولی سریال‌هایی که هر قسمتش تمام میشه اصلا یادمون نیست. علت اینم که ما بحث‌ها رو در اینجا قطع می‌کنیم، بخاطر اینکه یه مقداری از این مطالب در ذهن شما باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.